الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الجهم. خب، بحث امروز هفتم آذر ماه 1400 و بحث ما هم با محوریت وعده و وفای به وعد بود و اجمالا در مورد ادله عقل صحبت کردیم، ادله نقلی روایات رو یه قدری پیروح آیات رو یه بخشش رو با هم دیگه مرور کردیم و بحث اوفوبل عهد بود، الا العهد کان مسئولا رو اجمالا صحبت کردیم. بحث در این شد که آیا میتوان به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم استدلال کرد یا خیر، به عبارت دیگه آیا بین عقد و عهد فرق است یا خیر. اجمالا نکته ای که دیروز در مورد صحبت کردیم، گفتم خب طبعا بین وعد و عقد فرقه. وعد یک تعهد یک طرفه است و عقد یک تعهد دو طرفه است و طبیعتا یک مبادله است، یک دوگانه است. و چون بر اساس منطق ما که ما صحبت کردیم، بر اساس منطق ما چون اون بعث و انبعاث حاصل می شود به واسطه عقد، یعنی چون طرف مقابل یک عملی انجام می دهد و من هم به تبع عمل دیگه انجام می دم، معناش اینه که من اون حساب می کنم. وقتی من یه معامله می کنم، معنای معامله کردن اینه که من پولو می دم که جنسی بخرم. وقتی طرف جنس رو به میده یا من پول رو بهش میدم، معناش اینه که اون حساب میکنه، میره سراغش و اون بحث و این بحث حاصل میشه. لذا در مثل عقد، اگر ما فرض میکنیم عقد لازم هست و وفای به عقد لازمه، از این باب هست که اون بحث و این بحث به تعبیری حاصل میشه. در مثل وعده و تعهد یک طرفه چنین چیزیش حاصل نمیشه. اما در این حال دو تلقی وجود دارد در خصوص جواز استدلال به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. دو تلقی وجود داره. یک، ان المراد من العقد نوع من العهد. عقد همون عهد دیگه، چه فرق میکنه وقتی من در عقد تعهد میکنم پول طرف رو بدم یا مال طرف رو بدم؟ در عهدم همینطوره، یه تعهده. و انما یجب الوفاء بالعقود اللازمه لان العقد یشتمل على العهدین من جانب طرف العقد. دو طرف عقد بالاخره اون بعث و انبعاث حاصل میشه. و هو بعد ما یؤدی الى الانبعاث من جانب طرف العقد یصیر لازمه. پس فرقی بین عقد و عهد نیست. اون بچه اشتراک ما بعث و انبعاثه. اگر در تعهد و اون وعده بعث و انبعاثه حاصل بشه که آدم حسابیه، طرف دولت، طرف جایگاه داره، طرف اونجا، خب حاصل میشه، تعهد لازم الاجراه. در عقد هم همینطوره، چون بعث و انبعاث حاصل میشه طبیعتاً لازم الاجراه. نکته دیروز عرض کردم در بحث اینکه آیا عقود به ماه و عقود لازم الوفا هستند یا خیر. خب گفتیم بعضی از عقود داریم که عقود جایزن، عقدیست که شما به صرف اینکه عقد هست اینگونه نیست باید بهش وفادار بمونیم، بلکه عقد هست اما عقد جایزیه. در خصوص عقد جایزی بودن عرض کردم به اون اطلاق اوفو بالعقود نمیتونیم تمسک کنیم. علتش هم این است که اوفو بالعقود اصلا اطلاقی ندارد، نسبت به همه عقود که بگیم خیلی خوب آقا هر چیزی که عقد شد لازم الوفا باید باشد. نه، اصل در عفو العقود در اینجا این است که اینها بیان ندارد نسبت به همه عقود. بگیم آقا عفو العقود پس هر عقدی لازم الوفا هست مگر اینکه خلاف ثابت بشه. عرض کردیم اجمالاً در اینجا چون عفو العقود ناظر به عقدهایی است که مردم خودشون انجام میدن، در عفو بالعقود مراد این است که عفو به عقودکم اللازمه بینکم، عقودی که بین خودتون لازم فرضش میکنید اونو وفا کنید، نه به این معنا که عقودی رو که بین شما وجود دارد ولو اینکه عقد لازمی نباشد شما وفا کنید. عقد لازمی نیست اصلا تا من میخوام وفا کنم، اصلا الزامی نداره تا بخوام وفا کنم. لذا چیزی که جلسه گذشته عرض کردیم، یه قدیم در موردش صحبت کردیم و بحثم کردیم، این که این آیه عفو بالعقود اطلاق اولیه ندارد تا به واسطه اطلاق اولیه ما بگوییم شامل همه عقدها می شود مگر اینکه بعدن شارع استثناء بزند، الا عقد حل حراما او حرم حلالا، الا عقد صفحی، الا عقد ربوی، الا عقد سبی، الا این گونه نیست که این اطلاق داشته باشد و شامل همه بشود اما بعدن شارع بیاد اینها رو تک تک اینها رو استثناء بزنه. لذا اون چیزی که جلسه گذشته عرض کردیم این بود که شارع در این موارد در مقام بیان نسبت به همه عقود و وفای نسبت به همه عقود نیست تا بخوام از اطلاقش استفاده کنیم. اگه باز نسبت به این بحثم از دیروز چیزی فکر میکنید باقی مونده یا میخواید بگید البته بفرمایید، اگر نه بریم سراغ اون بخشی از ادله که این رو به تعبیر تفاوت قرار میده بین عقد و وعد. خب
استاد یه نکته ای عرض کنم اینجا، من اینطور درست فهمیدم که میفرمید اصلا مقدمات حکمت
جاری نیست،
یا اینکه یه معنای دیگه از اطلاق ارائه میدین؟
نه نه، اصلا اینجا چون مقدمات حکمت جاری نیست یعنی شارع در مقام بیان نیست و شارع اصلا نه تنها در مقام بیان نیست، نمیتواند در مقام بیان باشد، لذا اصلا ناظر به وفای به عقود بالمعنی المصطلح نیست تا بخوام بگیم بعد یا استثناء خوردن. اصلا شارع تو مقام این نیست بخواد بگه همه عقدها وفا کنید مگر که من بعدن چیز دیگه بگویم. نه، اصلا شارع تو ذهنش همون موقع هم عقد ربوی رو جایز نمیدونه، همون موقع هم عقد سبی رو جایز نمیدونه، عقد غیر شرعی رو جایز نمیدونه، لذا از اساس نمیتواند اطلاق داشته باشد تا ما بگیم که خب حالا اطلاق دارد بعدن استثناء خورده. لذا بخوام بگم به اطلاقش نمیتوانیم توسل کنیم به خاطر اینکه اصلا مقدمات حکمت در اینجا جاری نمیشه، شعار هم در مقام بیان نیست.
بخشی استاد.
بله.
عمومیتش رو هم نمیتونیم ثابت کنیم.
معناش همه در عقود همون نکته ای که گفتم که آیه شاره اصلا ما میخوام دو تا چهار تا ما میخوام الان با هم صحبت کنیم بنده و جناب عالی. میگم برید آقا علما رو اکرام کنید، آیا شما تو ذهنتون میاد که مراد من این است که هر کسی هر علمی دارد او رو اکرام بکنید؟ نه، قطعا همچنین چیزی مد... اونی که شما از من میفهمید اینه که وقتی میگم برید علما رو اکرام کنید یعنی عالمی که بخشی از دینداری و تدین داشته باشه، معرفت دینی داشته باشه، خدا دوست باشد، خدا پرست باشد، و الا بگیم خیلی خب حالا رفتیم مثلا هر عالمی رو یک کسی که علم مثلا فرض کنید که یه چیز بی خود مثلا علم فوتبال مثلا بلده، علم ورزش نمیدونم فلان بلده، اونم احترام بکنید؟ نه. مراد از العقود الف لام جنس که به یک جمعی وصف شده باشد اون نیست، بلکه مراد العقود الف لام عهد است. یعنی بروید شما به عقودی که اجمالا میدونید شارع قبولش داره به اون وفا کنید، برید به عقودی که طبق روال بین خودتون لازم الوفا هست عمل کنید. این الفلام الفلام عهده. به عبارت دیگه مراد از الفلام این از اوفو به عهود کم، اوفو به عقود کم، به عقود خودتون که وفا لازم الوفا میدانید وفا کنید، نه هر عقودی که عموم داشته باشد، همه عقود اطلاق داشته باشد، هر عقدی این چنین چیزی رو مگر میتوانیم به شارع سند بدیم؟ مگر اصلا چنین چیزی در ذهن شارع وجود داره که ما بخواد به سند بدیم تا بگیم حالا به اطلاقش یا عمومش عمل بکنیم یا نکنیم؟ عرضم اینه اصلا شارع نمیتواند ناظر به اینها بیان داشته باشد و بخواهد همه عقود رو لازم الوفا بداند، مگر اینکه بعداً توی جریان زمانه به نظرش بیاد خب حالا این نه این استثناء بدنم، حالا اون استثناء بدنم. نه، از همون اول هم بسیاری از عقود لازم الاجرا نیست، لازم الوفا نیستند و حتی در بسیاری از موارد شارع عقد رو نه فقط لازم الوفا نمیداند، نمیگه میگه اصلا این رو باید عمل نکنید، مثل عقد حرام، خرید فروش حرام رو. عقد هم عموم عقود شاملش میشه، هم اطلاق عقد شاملش میشه، اما میگه حتما شامل اون نمیشه. خب میگم نه فقط ما میگیم نمیشه، من میگم اصلا نمیشود باشد که شارع اراده کرده باشد همه عقود رو وفا کنید. و شاید هم علتش اینه که مقوله عقود و وفای به عقود یک مقوله مخترع شرعی نیست که شارع بخواد به خیلی خواره وفا کنیم یا نکنیم، بلکه یک مقوله عرفی است که عادتاً عرف مردم بر اساس یک ملاک مشخصی خودشون معمولاً بشه به عقود لازمه وفا میکنن، به عقود غیر لازمه وفا نمیکنن. اینا بین خودشون معروفه. شارع میگه در جایی وفا کنید که اون قاعده وفا شاملش بشه، یعنی عقد لازم باشد، عقدی که شارع اونو تحویلش بگیره و اون رو معتبر بدونه باشد، اما اگه نباشه که اصلا شاملش نمیشه. خب فرض کنیم گذر کنیم.
ببخشید استاد.
بله.
اینکه میفرمایید الف و لام عهد باشه، لازمش اینه که قبلش مصادیق عقود رو ذکر کرده باشه.
نه ذهنیه دیگه، نه عقد ذکری که نیست، عهد ذکری نیست که چند تا عقد رو گفته باشه، عهد ذهنیه. عرض میکنم به جای ال عقود عهود و کمه، یعنی عهدی که خودتون میدونید، عهدی که بین خودتون دارید، نه عهدی که الف و لام عهد ذکری نیست، ذهنیه.
دوباره لازمه این میشه که ما بیاییم مخصصهای جدا در نظر، مخصصهای جدا از آیه در نظر بگیریم.
چه ما الفلام عهد بدانیم چه الفلام عهد ندانیم، قطعا اینا تخصیص میخوره، اصلا بحثی تو این نیست. از این جهت چه نکته من باشد چه نکته مقابل، در این جهت مشترک، فرقی نمیکنه. چه اطلاق بگیریم نکته... میخوام بگم چه اطلاق بگیریم باید استثناء بدانیم، چون قطعا از دلش استثناء خورده. چه اطلاق نگیریم حتما خیلی از موارد شاملش نمیشه، اون موارد هم باید بیان بررسی کنیم. مسئله من اینه، آیا شارع به واسطه این بیان میتواند همه عقود را ذیلش قرار بدهد و بگوید آقا هر عقدی شما فرض کردید وفا کنید بهش؟ میتونه تو ذهن شارع چنین چیزی باشه؟ مرد میکنم نه.
در قانون گذاری این میتونه مرسوم هم ظاهرن هست که یک قانون کلی رو، یه اطلاقی کلی رو میشه گفت، اگرچه اون مستثنیات در ابتدا تو ذهن قانونگذار، تو ذهن شارع هست که ملتزم بهش نیستم، ولی بعدن استثناء بشه، این عرفیت هم ظاهرن داشته باشه.
آره، در برخی از موارد قانونگذار میگوید که آقا مثلا فرض کنید که همه باید مالیات بدند، بعد از این که یه قدی گذشت میگه آقا جان مسجد ندهد، نمیدونم مدرسه ندهد، امور خیریه ندهند، آدم های بدبخت بیچاره ندهند، مثلا فرض کن فلان، قبول اینو که شما تا اینجا درست، اما سوال من نسبت به همون جایی که شما سوال میکنی، آیا از همون روز اول مراد قانونگذار در این که همه باید مالیات بدهند، آیا همون جا همون موقع که شارع اراده کرده میتونیم بگیم که مراد قانونگذار همه به ما و همه بود، یا از همون روز اول قانونگذار تو ذهنش هست که وقتی میگم همه اون استثناء رو در نظر نمیگیرم، یعنی مراد من همه لولل استثناءه، همه کل نیست، همه جله، عموم مردمه نه همه مردم، غالب مردمه، غالب مردمه که انگار من استثناءش رو میگم، نه این که همین اول هست بعد از ذیلش خارج میکنم، خواهم میگم همون اول شارع قانونگذار قانون رو مجمل ذکر میکنه، لذا قانونی که ابلاغ میکنه میگه آقا جان من قانونگذار میگه که آقا جان مالیات از اموری است که شهروندان باید بهش پایبند باشند، قبول، آیا اگر اگر بگوید که آقا من همه باید بدن، بعد یکی یکی میگه آقا جان حالا اینم نده اونم نده اونم نده، آیا چنین چیزی مد نظر هست؟ به عبارت دیگه اگه قد این رو بخوام، آیا من میتوانم به اطلاق این آیه تمسک کنم، به اطلاق این قانون بگویم که آقا مثلا اون کسی که پول نداره و نمیتونه بده و اصلا در این حد و اندازه نیست، اینم باید بده؟ خواهشان من معلومه که در مالیات مراد کسی است که توانایی دارد، میتواند، دارد، انگار از همون روز اول هم ولو شارع گفته، ولو قانونگذار گفته، میدونم این از دلش خارجه. خواهم میگم یه سری چیزا اینطوریه. حالا عذف الی ذلک که در مثل عقد سه نخ عقود، برخی از عقود عقود غیر لازمه هستند، برخی از عقود عقود لازمه هستند، یعنی دوتا با هم فرق میکنه. آیا شارع بگوید اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعقود اللازمه و غیر اللازمه مطلقا، و بعد میام عقود غیر لازمه خارج میکنم، یا یعنی که نه از همون روز اول شارع که میگوید اوفو بالعقود، یعنی مراد عقود لازمه است، یه معلوم عقود لازمه است، عقود غیر لازمه اصلا مناسبت و موضوع خودش اسمش روشه، عقودی که لازم الوفا نیست، میتونم پس بگیرم، او اصلا از اساس داخلش نیست و من خواهم خارجش بکنم، لذا یه قدری سنخش با اون فرق میکنه، یه قدری هم از آغاز انگار در مراد شارع وارد نبوده تا بخوام بگیم اینها رو به تعبیری خارج بخواد بکنه.
بله، اوفو العقود این همونطور که خودتون فهمید اول ارشاد به حکم عقل است یا اینکه تشریح حکم است؟
نه، ارشاد به حکم عقل حتما دیگه، چون
حکم عقل باشه چی اشکالی داره که شامل عقود غیر لازمه هم بشه؟
خب معناش اینه که آقای مردم که شما در عقود خودتون که اون رو غیر لازم میدونید و من هم دارم به حرف شما ارشاد میکنم، شما چیزی رو که غیر لازم میدانید لازم بدانید، این صورت مسئله مردم عوض کنه، یعنی اختراع کنه.
وقتی عفو بالعقود رو ارشاد به حکم عقل گرفتیم، دیگه ضرورتی نیستی در وجوبش بحث بکنیم، شامل استحباب هم میتونیم بگیم.
خب اشکال نداره. آیا عفو بالعقود در صيغه امر هست که میگوید وفا کنید به یک چیزی یا نه؟ وجوب وفا دارد یا ندارد؟ شما بگی وجوب وفا ندارد، خیلی خب، من قبول میکنم و سلام. اما فرض بر اینه که عفو بالعقود وجوب وفا از او فهمیده میشه. یعنی مشکل همینجاست که از عفو بالعقود وجوب وفا فهمیده میشه و حال اینکه واجب نیست. شما بگو آقا این عفو به معنای وجوب نیست، میگم خیلی خب مرحبا به ناصران، قبول. خب من از ظاهر عفو نمیتونم گذر کنم چون داله بر امره، چون از وجوب وفا نمیتونم گذر کنم، میرم سر عقود. یا میگم همه واجبند که نمیتونم بگم، یا میگم عقود لازمه واجبند. بله لازم، من اونجا عقود رو به عقود لازمه ارجاع میدم، نه همه عقود.
استاد ببخشید، همین که وجوب رو دارید از عفوخار در میارید، خب این به معنای حکم تشریعی میشه که؟
نه اگه ارشاد باشه که مشکل نداره که. من ارشاد میکنم چیزی را که خود عقلا هم میدانند، عقلا هم در عقود لازمی واجب الوفا میدانند، لذا باید مطالبه گری میکنند که چرا انجام ندادی، چرا اینجور نشده. در عقلا هم عقود لازمه رو لازم میدونند، وجوب وفا رو لازم میدونن، لذا پیگیری میکنن، لذا میرن شکایت میکنن. شعار چیزی فراتر از اون نمیخواد بگه. لذا همچنان که مردم هم وجوب وفا رو میدانند، اینجا وجوب رو وجوب میدونن، اما در کجا؟ در عقود لازمه، نه همه عقود. خب گذر کنیم. خب اجمالا نکته ما چیز عجیبی نیست. من اون چیزی که مد نظرم هست این است که ما از یه طرف نمیتوانیم به همه عقود پایبند باشیم و میدونیم حتما شعار چنین چیزی مد نظرش نیست، مردم هم مد نظرشون نیست، اما بعدا میدونیم استثناء خورده. آیا استثناء بعد الفهم علن اطلاق است، یا میگم اصلا در مقام بیان نیست، اطلاقی ندارد، عمومی ندارد تا بخوام اجتماع کنیم؟ لذا من درست میکنم اصلا در مقام بیان نیست، چون امر مخترع شارع نیست، شارع ناظر به امور لازمی هست، طبعا دیگه به اون هم الزامی براش قائل نیست از همون اول. بعد که استثنا میخوره معلوم میشه بیان کرده اون چیزی که از همون اول هم مد نظرش بوده. خیلی خب، عرض کردم که به این آیه بعدا میشود استدلال کرد به عفو العقود برای توفای به عهد، که عرض کردم به خاطر اینکه دو طرفه است و دو طرفه این رو موجب بحث و انباس میشود. لکنه قد فقط استدل به ها، یا فقط استدل به ها علی عدم جواز استدلال به ها، لان العقد یختلف عن الوعد فلا یجوز الاستدلال بالوفا بالعقد علی الوفا بالوعد. اون دو تا مسئله مجزا، عقد عقد، وعدم وعده. به عفو بالعقود که اگر هم بپذیریم نوعی عقد هم نوعی عهده، لااقل نوعیه، هر عهدی لازم الوفا نیست، عهدی که تبدیل به عقد باشد لازم الوفاه. طبیعتا عقد چون عقد است و عهدی است که دو جانبه شده از لازم الوفاه، عهد چون یک طرفه هست لازم الوفا نیست. این دو تا چارتایی که بهش استدلال میکنن. مشهور اما میگن که به این نمیتونیم استدلال کنیم. ظاهرا هم حرف مشهور حرف درستیه، مگر اینکه به حرف ما ارجاع داده بشه که هر چیزی که هر وعده‌ای که موجب بعث و انبعاث بشود لازم الوفاه، عقد هم از این باب لازم الوفاه که وعده خاص هست که موجب بعث و انبعاث می شود. اونایی که استدلال کردن اینجوری گفتن ان حقیقت الوعد تختلف ان حقیقت العقد، ماهیتش فرق میکنه و لذا کان وجوب الوفاء بثانی عقد غیر مناف لعدم وجوب الوفاء بالاول، هیچ منافاتی نداره شما واجب عهد واجب الوفا نباشد، عقد واجب الوفا باشد. حالا علتش چیه؟ و ذالک فان العقد عباره، ماهیتش داره میگه فان العقد عباره عن ربط و شد بین التزامین علی النفس، عقد یک ارتباط و یک التزام شدید هست بر جانب بر خودم، چون این التزام شدید هست برخلاف وعده، من وعده میدم حالا کی بخواد عمل بکنه کی نکنه اون یه بحث بعدیه، اما وقتی وعده یک ربط و التزام شدید هست پس من اصلا انجامش میدم دیگه، چون خودم اونو التزام شدید فرض میکنم به گونه شدید میگویم طرف مقابل منم این گونه میفهمد لذا واجب الوفات. فما لم یکن هناک التزام من طرفین، اون چیزی که التزام از دو طرف نباشد که یستتبع علی کل من هما تبعه و نحو کلفت علی صاحبه، اگه چیزی که التزام جدی از دو طرف نداشته باشه که این التزام هم یک تبعاتی یک زحمتی رو براش تحمیل بکنه بر خودش بر دیگری، لا یعد فعل التزاما، اون فعل التزامی نیست، من اصلا به خودم چیزی تحمیل نمی کنم، ولی مرکب من طرفین عقدا، اون چیزی که از دو طرف هم حاصل میشه اصلا عقد بهش تلقی نمیشه بلکه تعهد دو طرفه ایست که مثل فرض کن هبه مشروطه، اگه تو به من هدیه کنی من هدیه میکنم، حالا اگه کرد کرد اینم اگه کرد. پس اون چیزی که در اینجا تفاوت قائل میشند بین این است که عقد یک امر دو جانبه است، یک امر که یک تبعات و لوازمی برش بار میشه، من چرا تعهد میکنم پولو بدم؟ خاطر اون طرف مقابل مثلا کالا رو میخواد بهم بده، چون او بهم میخواد بده و خودشو مقید میکنه و از خودشون از اون چیز محروم میکنه و من هم همینطور، لذا لازم میشه من میگم آقا خونه رو اجاره دادم، یعنی خودم از دیگه از اون خونه محروم میکنم، دیگه ورود اون اتاق نمیتونم واردش بشم، دیگه کاری بهش نمیخوام داشته باشم، در ازاش دارم پول میگیرم. پس این گونه نیست که فقط بگه خیلی خوب باشه حالا من یه پول میدم اینو میگه من باشه منم یک خونه بده اجاره میدم، نه باید یک تبعات جدی برای دو طرف داره. اون چیزی که ما عرض کردیم یک قدری طبیعتا با این متفاوته، من اون شد و ربط و التزام اینها رو من دیگه واردش نشدم که اگر این شد و ربط و التزام جدی باشد طبعا لازمن اون لازمش بحث و انبعاثه، اینا مقدمه اون بحث و انبعاثه، اگر این گونه هست طرف خودشو تکون میده طبعا این نقطهش با نقطه ما همراه میشه، از باب این که لوازم این کلام بر ما هم لازمه، ما میگیم اگر بحث و انبعاث شد لازمه، اینم وقتی میگه عقد عبارتون عن ربط و شد بین التزامین علی النفس یعنی به گونه ای که طرف مقابل میگه خیلی خب آقا جا من میرم تو خونهش دیگه، وقتی گفت اجاره میدم بعد اجاره میده دیگه، وقتی نمیدونم ولی آدمیه که میگه خب باشه خونه اجاره میدم، بعد میگه خب آقا نپشیمون شدم چرا عقدی نبستم، وقتی عقد بستم قرارداد بستم خودم ملتزم کردم اون طرفم بر همون اساس میره بار میکشه بارشو میاره، پس معلومه که لازم الوفا لذا اون طرف میره شکایت میکنه، طرف میاد طلب میکنه، لذا میخواد بگه سنخ عقد با عهد متفاوته، چون در عقد ربط و شد است در عهد نیست، و طبعا ما هم خواهیم گفت که برخی از عهدها هست که شد و ربطش کمتر از عقود نیست، لااقلش اینه که از برخی از عقود که جایزه هستند این شد و ربطش بیشتره، لذا در اون عهدها لازم الاجرا خواهد بود. در این عقود چون می نویسن، چون دست می دن، چون پول رد و بدل میشه، این هم طبیعتا موجب بعث و انبعاث میشه و همین خاطر هم لازم الوفا تلقی میشه. خب این هم از استدلال به این آیه شریفه و تفاوت بین عقد و عهد در لزوم وفا به اون. تتمه هم دارد، این تتمه رو عرض بکنم، البته تتمه این نیست، اینه که آیا به آیات دیگه‌ای که این وسط هست میشه استدلال کرد یا نه؟ من سمه فقط وردت آیاتون تدل علی تقید الوفا به بعض المعاهدات به نسبت الی المشرکین ولم یشمل الوفا الی العهود. برخی از آیات خاصه، یعنی ما در اینجا نمیتونیم بهش استدلال کنیم، معاهدات خاصه، اونم عهد نیست، معاهده است، دو طرف است، لذا چون دو طرف است بازم مثل بحث خودمونه. الا الذین عاهدتم من المشرکین، عاهدتم یعنی از سطح تعهد بالاتر رفته و به معاهده تبدیل شده، یعنی دو طرفه شده. خب طبیعتا همینطور، اگر معاهده باشد اون شد و ربطه، اون التزامه، اون بحث حاصل میشه، اما اگر نباشه نه. لذا به این آیات که بگوید الا الذین عاهدتم، آیا به اینم میتونیم بگیم به وفای به عهد لازمه؟ چون اینجا شاره میگه باید اینجا متعهد باشی، مگر کسایی که باشون معاهده بستی از مشرکین، ثم لم ینقصوکم، خدمت شما عرض کنم، لم ینقصوکم شیئا، به شما تجاوز نکردن، اذیت نکردن، ولم یظاهروا علیکم احدا، بر علی شما یار جمع نکردن، این آدما رو فاتموا الیهم عهدهم. آیا مراد از عهدهم یعنی عهدت رو باید بهش وفا کنی؟ میگه نه، مراد از عهد اینجا معاهده است، یعنی اون تعهد خودت ذیل معاهده رو باید عمل کنی، نه تعهد یک طرفه، نه بعد یک طرفه. فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم، تا اون زمانی که با هم دیگه به تعبیری معاهده بستید. لذا به این آیات که بحث عهدتم معاهده است به این نمیشه تمسک کرد، بخاطر اینکه سنخش با عهد متفاوته و اون معاهده و دو طرف است. پس برخی از آیات دلالت بر وفای به بعد معاهدات میکند، نه عهود. فیجب الوفا فی ما اذا لم یکن فیجب الوفا فی ما اذا کان التزام من جانب طرفین دون الالتزام من طرف الواحد. یه نفر فقط بگه من وعده دادم، نه، این آیه شامل او نمیشه. آیه اولش همین بود که عرض کردم، الا الذین عاهدتم، اون عهدهم ناظر به بخشی از عهد من در دل معاهده است. نکته دوم، آیه دوم، کیف یکون للمشتکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام. وقتی میگه عهدی ندارند، یعنی سهمی از معاهده خودشون رو انجام نمیدن، بخشی از معاهده خودشون که عهد یک طرفه خودشون هست رو انجام نمیدن، نه اینکه عهد رو وفا نمی کنند. لذا باز هم اگر اینجا گفته باشد فمستقامو لکم فستقیمو لهم، تا اونجا که وفا کردن شما وفا کنید، اگر پایبند بودن شما پایبند باشید. اینا ذیل طبعا معاهده است، نه ذیل عهد. مجدد آیه بعدی، الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم، معاهده بستید، اونا عهد خودشون رو به هم زدن. عهد خودشون یعنی بخشی از معاهده رو که از طرف خودشون بود. ثم ينقضون عهدهم فی کل مره و هم لا یتقون، کسی که عهدشون رو نقض میکنن طبیعتا تقوا هم ندارن. خوشحال میفرد فعی ما تسخفن نهم فی الحرب فشرد بهم، اگه اونا رو تو جنگ پیدا کردی و فلان، فشرد بهم من خلفهم، اونا رو پراکندهش کن، نمیدونم باشون به جنگ. و این ما تخافن من قوم خیانتن، اما اگر اینم نقطه ایست که بعدا درش بحث میکنیم، اما اگر یه قومی که باشون عهد هم داری خوف خیانت داری، فکر میکنی به هم میزنه، فکر میکنی که این معاهده رو زیرش میزنه، چیکار کن؟ فن بز الیهم علا سوا، شما نقض قرارداد کن، اعلامم بهش بکن. ان الله لا یحب الخائنین، خیانت خوب نیست، اما طبیعتا منتظرم نمیشم که اون خیانت بکنه بعد من دست به کار بشم. نه، اگر واقعا خوف از خیانت باشد و جدی هم باشد، همون اول منم وفا بهش نمی کنم، اعلام بی وفایش رو هم به تعبیر همون اول اعلام میکنم. خیلی خوب، بحث از آیات اجمالا تمام. دسته‌های متعددی از روایات هست که انشاءالله در موردش بحث خواهیم کرد انشاءالله. اگر نکته‌ای باشد توی این بحث تا اینجای کار بفرمایید. آقای محمدی نکته‌ای ندارید؟ آقای علی آقا، آقای
جان؟ نه، من ارزی ندارم استفاده کردم.
خیلی خوب، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.